به نیمه دوم برنامه ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه مهمان آزادی آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوی تهدیدات توریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. ودانت پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی است که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزود که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان پناهنده شدند. بر اساس گزارش امروز از سوی این سازمان که در وبسایت ریلیف وب منتشر شده، از سال 2020 میلادی تا کنون نزدیک به 8 میلیون افغان مهاجرت کردند که 80% آنها به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان و نزدیک به 1 میلیون نفر دیگر به کشورهای اروپایی رفتند. در این گزارش آمده است که 70% این پناهجویان به دلیل بیکاری افغانستان را ترک کردند. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متر المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفته با متن آموزش ورزش اقما. این حرکت او اعتراضی بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و 2 بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را بر رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و نتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. بانک جهانی فارس حداد زیروس را با عنوان رئیس جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. بر اساس خبرنامه بانک جهانی، زیروس پیش از این با عنوان رئیس بانک جهانی در نیپال، مالدیو و سریلانکا فعالیت میکرد. زیروس در سخنرانی خود گفت که خوشحال است که امروز با همکارانش به حمایت از افغانها ادامه میدهد. زیروس به جای میلیندا گود که قبلا رئیس بانک جهانی در امور افغانستان بود تعیین شده است. و پس از انتخابات مورد مناقشه در ونزوئلا، ایالات متحده دیروز آدام میندو گونزالس نامزد مخالف را به جای نیکولاس مادورو با عنوان برنده انتخابات بر رسمیت شناخت. آنتونیو گوترش وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه گفت که با توجه به شواهد فراوان برای مردم ونزوئلا و ایالات متحده واضح است که گونزالس در انتخابات ریاست جمهوری ماه جولای با اکثریت آرا پیروز شده است. در 28 ماه جولای انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار شد.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر لی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دستران در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن پرسند باشند و بسیار لطفتان خوش باشند.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تفکی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران بایشون همچنان هم کاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاین که وجود داره، من همشگرده کمسن فرشت مکتب بود تامان مکتب آنلاین کردیم، از سیست گوشی هم راش درست میخونم. درست است مکتب های آنلاین جواز سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ذهنیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا اون فایل آنلاین خواندن امتحان ارتقایی بدن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه مبارزه کرده میتونم. گفتم امروز هم خیلی راحت کار میکنم و در خدمت تمام هم مسلک های مستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانم هایی کار میکنن، هر از گاهی که به چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانم ها و تمام بخیانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشم، مثلا خود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان از ترک گفتن. با پروژه هایی که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی به خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بردنگی خود هستن.
در این ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم. به دلیل از اینکه کار روزنامه‌نگاری در محیط‌های دشوار است، محیطی که جنجالدار است و اوج سوژه زیاد است. روزنامه‌نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور دو بر سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوژه بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی تصانه با چالش‌هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانوما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاصی بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشان خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان در آمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار نکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه‌های مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همیست، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتید و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی رسمه خواندم تحصیلانه، بعد از او کن دوری مدایدین بودم تحصیلانه نتونستم مکتب شده ما بسه، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم. که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاروبار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در این چرخه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از این که من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحق سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما باید تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم و بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتره که ما ترلنگایی را که سپری کردیم تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در اول لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط که نداریم برتون سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که صنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتند که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل ازی که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم. تا زمانی که من امتحان کنکور دادم، زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب و شخص انتخابای خودم میکردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موافقت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم من این رشته را انتخاب کردم. شب این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقت نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کامیاب شدن از ما همه شوقع شدن که چی رو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کانکور بلندترین نمره کانکور که تکمیلترین نمره 360 نمره است. ما وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی هم نمره بلند بود از دیدگاه پرازان و از دید همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجان و از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخوانم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود. متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیکونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه از روز که اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه از تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارند، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونند بعد از اینکه روشنایی برشان بیاید امتحانات دختری بدهند و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط من توصیه که برشان دارم این است که فرصت از دست نکن، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق، زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان استاد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ماست که دخترهاشان امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانند. و نه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دختره افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شیرک خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست و خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده در سنف ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب بریش درسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به پنجره نمیتونن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیادی که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنم از ارزایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنم. من بازم از خانه خودم نسال میتونم، همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم بر من با وجوده که گلایه کردی سنت من میتونم گفتم بس این تحصیل تبلند بزن مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموزه که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فعلا درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شاید هم بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمتی که اولادهایشان نه اکثریت دخترها افسرده شدن تش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشند و از هر راه ممکن تلاش بکنند یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاشتون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابری برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.